أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواحنا له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. عزم الله اجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام و جعلنا و اياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون عنایت بفرمایید. یک صلوات بلند خط کنید. خب عرض ما این بود که دوره انتخاب آخره، آخرین انتخابه. چرا آخرین انتخاب؟ به دلیل اینکه تو هیچ دوره‌ای از صدر اسلام تا به حال انتخاب اصلی که انتخاب برگزیده خداست، یعنی انتخاب ولی خدا، اتفاق نیفتاده تو هیچ دوره‌ای. و معدود دفعاتی بوده دور امام رو یه عده‌ای گرفتن، مثل 72 تن. و امام با این 72 تن مثلا یه حرکتی انجام داده که فراگیر شده در این عالم. اما دنیای شیطانی همیشه به دنبال این بوده که این چنین القا بکنه که اولویت اصلی ما امام ما نیست. و غالبا هم شیعیان پذیرفتن این رو، اولویت رو در زندگی دینیشون چیزهای دیگه گذاشتن و امام تو همه دورها تنها مونده. و همیشه به دنبال اینن که این انتخابه صورت نگیره و جوری هم القا میکنن به ما توسط شیاطین انسی خصوصا که با ماهواره ها و شبکه های اجتماعی و اینترنت و سریال ها و نمیدونم چه و چه و چه اینگونه القا میکنن که من یه مدیریت ذهنی میکنن، یه تصرف ذهنی انجام میدن که من خیلی وقتا اولویتام چیزای دیگه است و خودم هم فکر میکنم که من این گونه فکر میکنم، در صورتی که به من قبولاندند، یعنی منو انتخابوندند، که انتخابهای من انتخابهای واقعی نباشه تو زندگی. و این مهمه. دوره آخرین انتخابه، یعنی دوره‌ای که دیگه اگر این امام انتخاب نشود فقط ظهور عقب میفته. قرار نیست امام تنها بماند، قرار نیست به شهادت برسه، قراره که این امام پیروز باشه. لذا این آخرین انتخاب باید درست صورت بگیره و ما باید این کار رو انجام بدیم و این به گردن ماست. انجام ندیم ما هم مثل اقوام دیگه سالهای سال زندگی میکنیم و نه فلسفه زندگیمون رو میفهمیم، آخرش از دنیا میریم و بعد یه ابدیت حسرت میخوریم که ما باید یه کاری انجام میدادیم که انجام ندادیم. آنچنان که کوفیان همیشه، نه همه عمرشون بلکه الالعبد، حتی اونهایی که تواب شدند و حتی اونهایی که نمیدونم قیام کردند و حتی اونهایی که به اسم شهید از دنیا رفتن، الالعبد حسرت این رو میخورن که چرا کمک به سید الشهدا علیه السلام نکردند. لذا فضای ذهنی ما باید یک نظم و نظامی پیدا بکنه که تو این شبا عرض کردیم دیگه. که بتونه انتخاب صحیح رو انجام بده. و اینجا همون نقطه ایه که شیطان به شدت ازش واهمه داره، به دلیل اینکه اگر به این نقطه ما برسیم و امام رو عملا انتخاب بکنیم، کار ابلیس دیگر تمام است. چون قرآن میفرماید قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، وقتی که رانده شد از درگاه خدا گفت خدایا یه مهلتی فقط به من بده، تا کی؟ تا روز قیامت. الی یوم یبعثون. خداوند نفرمود تا روز قیامت بهت مهلت میدم، فرمود قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معلوم. در تفاسیر داره بسیاری از مفسرین اعتقاد دارن که این یوم وقت معلوم، وقت معلوم روز ظهور امام زمانه، یعنی تا اون روز به ابلیس مهلت داده شده، دیگه کارایی نداره از ظهور امام زمان به بعد. بعضی از روایت هم داره که اصلا گردن زده میشه به دست مهدی فاطمه و تمام. حالا بیشترین واهمه رو ابلیس از این داره که مردم امامشون رو انتخاب کنن، لذا گاهی ممکنه با نماز منو سرگرم کنه که انتخابم اشتباه بشه، چون خیلی وقتا نمیتونه بگه شما از شیعگی خود دست بکش، شما امام زمان رو قبول نداشته باش. چرا بعضی ها رو انقدر شبهات القا میشه، ما داریم طرف ول میکنه میره مسیحی میشه، منتها عده این آدم ها انقدی نیست که شیطان رو اقنا بکنه. و شیعه به سادگی از اعتقاد خودش دست بردار نیست، خصوصا اونی که تو فضای روزه امام حسین میاد و عشق امام حسین و اینها، یعنی شما هزار تا استدلال هم براش بکنی آخرش میگه عشق از حسین. یا آقا من اصلا جواب تو رو بلد نیستم بدم، ولی امام حسین که نمیتونیم ول کنیم، بالاخره جذبه عشق حسینی است. اما میتونه یه کاری بکنه شیطان و شیاطین انسی با این ابزارهایی که هست، که دیشب حالا یه مقداری تو فضای مجازی رو صحبت کردیم که چه خبره. میتونن یه کاری بکنن که ذهن من رو یه مدیریتی بکنن که اولویت های من جابجا بشه. اون وقت اولویت اول میبره دهم میذاره، دهم رو میاره پنجم، پنجم میبره سوم، سوم میبره هشتم. اولویت اول جلسه سید الشهدا علیه السلام مثلا قرار بوده خروجیش این بشه که من یاد بگیرم مبارزه با طاغوت رو، ولی میاره اولویت اول من رو این قرار میده که من میرم مجلس امام حسین، خیلی حال میده، حاجتم میدن. بعضیا خیلی پایینترم میان میگن چایی هم میدن، بریم یه چایی بخوریم دور هم باشیم بیاییم. اولویت ها رو جا به جا میکنه، همه هم عشق امام حسین، همه هم میان سینه میزنن، عشق میزن میرن، ولی خروجی نداره. دلیلش اینه که اصل قصه اصلا این نبوده. مثلا میگه آقا در فلسفه عاشورا و قیام کربلا و اینها این همه حرف زده میشه، تفاسیر فلان. میگیم خب یه بارم بشینیم ببینیم خود امام حسین چی میفرماید. اگر آقای هدفی داشته طراحی کرده قیام خودش رو، خب ما این همه داریم تفسیر و تبیین میکنیم از قیام عاشورا، خب ببینیم خود آقا هم بالاخره یه چیزی گفته در این مورد دیگه. آقا میفرماید که هدف قیام من امر به معروف و نهی از منکر. خب بسم الله، نهی از منکر چیه؟ این رو اولا که اصلا اجازه نمیدن تو جلسات ما بیاد، یعنی شما کمترین بحث معمولا توی جلسات روزه امام حسین بحث امر به معروف و نهی از منکره، چون یه تکلیفی میاره یه ذره خیلی حال نمیده این بحث. خب بعد اگرم یه جایی پیدا بشه که این اتفاق بیفته، امر به معروف واقعی گفته نمیشه، به خاطر اینکه سطح نهی از منکر امام حسین علیه السلام رو تنزل میدیم، میاریم تو سطح اینکه آقا مثلا بیرون داری میری یه بد حجاب دیدی بهش تذکر بده، خواهرم حجابتو حفظ کن، برادرم نماز اول وقت بخون، پسرم به پدر مادرت احترام بذار. اینا هست، اما سطح قیام امام حسین اصلا اینجا نیست، به خاطر اینکه اگه قرار بود این باشه، خب حضرت میشست تو همون مدینه نهی از منکر میکرد، یه گشت ارشادم راه مینداخت تو کوچه های مدینه، راه میافتادم به بدحجابا تذکر میدادم، مثلا مردمو میبردم مسجد نماز بخونن. آقا راه افتاده در مبارزه با یزید میگه من دارم نهی از منکر میکنم، یعنی ریشه فسادو داره میزنه. خب خروجی جلسه امام حسین باید این باشه. منتها شما همه چی از تو دل جلسه ما نه، جلسات سید الشهدا علیه السلام گاهی در میاد الا این یه دونه. بعد دعواه مثلا یه کسی پیدا بشه دو تا حرف از ولایت و رهبری و نمیدونم مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با آمریکا و یزید زمان فلان، از این حرفا بزنیم میگن آقا جلسه امام حسین رو آلوده کردی با سیاست، خداحافظ، ما رفتیم. قهر میکنه میره. خب معلومه که اصلا نفهمیده. معلومه که توی اون مدیریت ذهنی لهو الحدیثی، توی اون مدیریت ذهنی که داره فضای مجازی انجام میده برای ما، تا حد زیادی موفقه. بچه هیئتیای ما هم خیلی توی این فضا نیستن. خیلی آدم ها رو ما توی همین جلسه از دست دادیم، یعنی رفته دیگه نیومده. گفت آقا شب عاشورا ما اومدیم با امام حسین حال بکنیم، تو اومدی میگی نمیدونم آمریکا اینجوری، شهدا اونجوری، نمیدونم فلان. من دیگه نمیام، میرم یه جایی که فضیلت امام حسین رو بگم، ما اشک بریزیم، حال کنیم، لذت ببریم. اولویت ها رو جابجا میکنه. مدیریت ذهنی اینه. یه تصرفی انجام میده که وقتی اولویت تغییر میکنه دیگه تشخیص هم سخت میشه برای انتخاب. الان بگن تو مدارس ما مثلا یه بیماری آمده که خیلی واگیردارم است، مواظب بچه هاتون باشید، این بیماری شیوع پیدا کرده فلان، دیگه از صدا و سیما تو فضای مجازی و حقیقی تمام گفتگوها تو صف نونوایی، توی نمیدونم تاکسی، هر جا میشینی تو مهمونی ها، تو گعده ها، همه صحبت از اون بیماری است. و انقدر هم دست به دست هم میدیم، معلمات، دانش آموزا، نمیدونم پدر مادرها، همه بالاخره دکترا، دست به دست هم میدیم بیماری ریشه کم میشود و این کار رو انجام میدیم. بگم آقا تو دبستان دخترانه مثلا شپش افتاده به سر دخترها، همه مادرها میفتن به تکاپو، نمیدونم آموزش پرورش، نمیدونم فلان، آی میخوایم شپش بکشیم. چندین ماه دنبال شپشگیری و شپشکشی و اینا هستن و این کار رو انجام میدن. میشه دغدغه اصلی دیگه. الان یه دونه گوشی همراه میده دست بچه، هزار تا جونور داره میره تو این ذهن این بچه. بیماری واگیرداری که همین جوری هم تکثیر میشه، اصلا حواسم نیست. دلیلش اینه که یه مدیریتی شده تو ذهن من، یه تصرفی شده که من فکر میکنم این که چیزی نیست. اولویت اول رفته آخر، آخر اومده اول. یعنی بچه هم مریض بشه جسمی، من میدوام براش، اما ذهنش مریض بشه کاری ندارم، کاری ندارم. خیلی از بازیهایی که الان بچهای ما خیلی راحت توی گوشی‌های همراهشون هست و بازی میکنن، توی کشورهای اروپایی و خصوصا توی آمریکا جرمه، اصلا داشتنش جرمه. و اونایی هم که دارن مثلا بعضی از بازی‌های خاص رو برای بعضی از بیماران روانی، برای اینکه این مثلا نره جنایت بکنه، نره کار دیگه انجام بده، اونو میدن دستش بازی کنه که مثلا سر میبره توش، نمیدونم فلان، اونجا تخلیه میشه به لحاظ روانی، دیگه به کسی گیر نمیده. بعد اونم با قیمتای خیلی گزاف میفروشن به این مؤسسات که اینا برای بیمارانشون استفاده کنن. اینجا سیدی مفت، قدیم که چند سال پیش سیدی میدادن مثلا 500 تومن، الان که دیگه نه، دانلود میکنن خیلی راحت، مفتی رایگان میچرخه دست بچه های ما خیلی راحت. دلیلش اینه که من اولویتم از دست دادم به شیطان. دغدغه برای جوان هامون عوض میشه. یکی از اولویت‌های بزرگ زندگی انسان آرامشه. دقت بکنید. همه به دنبال اینن که اگه دنبال رفاه میره برای آرامش میره، اگه میخواد عبادت کنه برای آرامش، اگه هیئت میاد میخواد دلش آروم بشه، زیارت میره برای همینه، ازدواج میکنه برای همینه. همه میخوان به آرامش برسن، دنبال پول میره که پولدار بشه، مثلا یه زندگی داشته باشه که آرام زندگی بکنه. خب همین مفهوم رو میان عوض میکنن، میگن آرامش، بله ما میگیم آرامش، اما از کجا؟ با عرض کردیم برای مقابله با تصرف ذهنی این فضاها مبنا باید داشته باشیم. یک مبنا امام بود که عرض کردیم، یکیش هم امشب عرض میکنیم. یه مبنای مهم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش فقط یه جا به دست میاد، اونم تو ارتباط با خداست، اونم ارتباط صحیح با خدا، از طریق امام، از طریق امام، یعنی با ولایت امام کسی در خانه خدا بیاید و با خدا مناجات بکند، این باش بهش آرامش میده. منتها یه مفهومی میاد جای آرامش رو میگیره، یا میخوای به آرامش برسی، بی تفاوتی، راحت طلبی، عافیت طلبی، اینجوری بگیم بی تفاوتی. اهل قرآنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوبم میدونه، اما فکر میکنه راه به آرامش رسیدن اینه که من ارتباطم رو با فلانی 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 قطع کنم، در صورتی که اشتباه میکنه. من با فلانی حال نمیکنم. آقا این بالاخره جزء ارهام شماست، شما باید رفت و آمد داشته باشید. نه مثلا حال نمیکنم. چرا؟ میخوام آرامش داشته باشم. اصلا آرامش این نیست، شما تو قطع ارتباط با اون آدم یه آرامش رو از دست میدی، به دلیل اینکه ارتباطت با خدا قطع میشه. بعضی از ما عجیبیم، ایتی سینه زن فلان، اما هممون هم احادیث رو شنیدیم و یک کسی سه روز نمیدونم با کسی قهر باشه، نمیدونم دینش رو از دست داده بود، همین رو میدونیم. امام زمان علیه السلام به علی ابن مهزیار فرمود شما چند تا مشکل دارید و الله اگه اینا رو نداشتید من میومدم پیش شما. یکیش اینه که شما قطع رحم میکنید. خب من گریه کن امام زمان، خودم با قطع رحمی که دارم میکنم عجل ولی کل فرج میگم، اما ظهور رو دارم عقب میندازم با اعمال خودم و هیچکی هم نمیتونه منو قانع کنه، چون میگم من این فکر رو دارم، از دماغ فیلم افتادم. هیچ توصیه ای، هیچ حدیثی، هیچ آیه، میگه آقا من استدلالم این است که فلان. آرامش این نیست. آرامش اینه که انسان به سمت حق حرکت بکنه، ولو اینکه متضرر بشه تو ارتباط با خدا. آقا گوش بده، خیلی مهمه این موضوع. یعنی مؤمن از حق فرار نمیکنه، نمیگه حذف نمیکنه کسی رو، میره به سمتش، میگه من بر حقم، وای میسم، تهش اینه که دوتا هم میخورم، اصلا ضرر میکنم، اشکالی نداره، اما فقط میدانم که من بر حقم. این به من آرامش میده، نه اینکه من فکر بکنم که با فلانی قطع رحم کنم درست میشه، این پول دستم بیاد درست میشه، با فلانی رفاقت کنم درست میشه، اون پارتیه بریم با اون صحبت بکنیم دیگه ما به آرامش خواهیم رسید، با فلانی شراکت کنیم به آرامش میرسیم، من با فلانی ازدواج کنم درست میشه. من اینا همش ابزاره، اما آرامش تو هیچ کدوم از اینا نیست. خیلی وقتا من حق رو از دست میدم برای اینکه میخوام به آرامش برسم، حق رو از دست میدم، چون آرامش تنها یه جاست، جایی که احساس کنی خدا داره نگات میکنه و گرم میشی. ابی عبدالله بچه شیرخواره رو دستش زدن، آقا چی فرمود؟ بگو چون خدا میبینه برام آسونه. انهو به عین الله، چون خدا میبینه آسونه. هیچ جای دیگه شما اینقدر نمیتونی آرامش کسب بکنی، نتیجه اعمال و رفتار شما هر چی میخواد بشه. یا من به لحاظ ظاهری در دنیا پیروزم یا شکست میخورم، اما آرامم. ابی عبدالله کربلا آرامش داره، ابوالفضل العباس همینطور، علی اکبر همینطور. آقا چشماشو بست باز کرد، علی اکبر عرضه داشت که بابا اتفاقی افتاده؟ فرمود بله، خواب دیدم که قافله ما داره میره به سمت مرگ. علی اکبر یه جمله گفت، اولسنا علی الحق، ما بر حق هستیم یا نیستیم؟ بله هستیم. فرمود اذن لا نبالی بالموت، پس حالا که اینجوریه باکی نداریم، حالا تهش اینه که ما رو میکشن. یعنی کشته میشه ولی آرامش داره. شما این مدل آرامش رو هیچ جای دنیا نمیتونی گیر بیاری. مبنا عرض کردیم باید مبنا باشه، ولی شیطان میان تصرف میکنه، میگه آرامش تو پوله. شما دروغ بگو، شما اختلاس کن، شما کلاهبرداری کن، پولا رو جمع بکن، در آرامش زندگی کن. در صورتی که این آرامشی که این مدلی به دست بیاد بهش نمیگن آرامش، همه عمرش استرس داره که یه وقتی کسی بیاد یقه ما رو بگیره. علا به ذکر الله تطمئنون. ببین خدا، اینا رو که من دارم میگم من نشستم فکر کنم، که فرمول قرآنه دیگه. خدا وقتی میخواد پیغمبرش رو آرام بکنه مبنا داره میده دستمون دیگه. بعضی دوستا میگن آقا مبنا بده، مبنا، هی میگی مبنا، این مبناه قرآن. خدا میخواد پیغمبرش رو آرام بکنه، چجوری آرام میکنه؟ مثلا بهش وعده میده، میگه صبر کن، حالا جنگ بعدی پیروز میشی، صبر کن، مثلا اینا آزارت میدن، یه روزی میاد تو هم موفق میشی، بعد حال اینا رو میگیری، صبر کن، مثلا تو دادگاه رأی به نفع تو میشه، صبر کن تو، نمیدونم. اصلا این حرف رو نمیزنه، یه چیزی میفرماد، میفرماد که و توکل علی العزیز الرحیم، به خدا تکیه بکن. چجوری؟ الذی یراک حین تقوم، همون خدایی که وقتی تو نیمه شب بلند میشی میخوای باهاش حرف بزنی داره تو رو نگاه میکنه از شوق. و تقلبه که فی الساجدین، وقتی میفتی به سجده کیف میکنه، تو رو تماشا میکنه. یعنی مبنا اینه، چیزی که دل من رو باید گرم بکنه نگاه خداست و بس. ولو اینکه من کتک بخورم، ولو اینکه به لحاظ ظاهری پیروز باشم یا شکست خورده باشم، اگر این نیست معلومه که من یه جای گیر دارم تو اعتقادم و تو توکل به خدا. اگه با هر اتفاقی استرس میگیره، دست و پا میلرزه، آی خدا چیکار کنم؟ آقا چیزی نشده، حالا نمره نیاوردی، می حالا ترم بعد میخونی میاری. نه من دارم خیلی وقتا ما با چیزهای خیلی ساده‌ای بالا پایین میشیم. اون به من فلان حرفو زده، من دیگه باش کاری ندارم، ایشون در زندگی من دیگر جایی ندارد، خدا حافظ. مثلا آقا ایشون مثلا دختر خالته، ایشون مثلا دایی شماست، ایشون بالاخره جزء ارحام شماست. نه خیر بنده نمیدونم. ما ضعیفیم، ضعیف بودنمونم به خاطر اینه که پشتمون به جایی نیست. میگه آقا برو، من پشتتم مثل کوه، آدم میره. اگه پشتم به خدا، به نگاه خدا گرم باشه، ابی عبدالله میره تو دل بلا آرامه. امام، حضرت امام سال 42 قیام کرده، مصیبت کشیده، در به دری کشیده، تبعید کشیده، بارها تا مرز شهادت و ترور رفته، توی عراق، توی ترکیه، توی فرانسه. بچهش به شهادت رسیده، آقا مصطفی، زن و بچهش آواره بودن، این بر ای اون بر. ولی حضرت امام اون زمانی که تو اوج مشکلات، که مثلا فرزندش شهید شده، احوالاتش رو وقتی آدم میخونه، با اون موقعی که مثلا سال 57 دارن تو هواپیما میان سمت ایران، دیگه انقلاب پیروز شده، حال امام هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امام تکیه‌ای به هیچ کدوم از این اسباب نداره، و خوشحالی امام اصلا به این انقلاب پیروز شدنه نیست، به اون شهید شدنه نیست، به اون مصیبته نیست، به اون پیروزی ظاهری هم نیست. نگاه امام به نگاه خداست. خدا داره ما رو میبینه، منم دارم وظیفه‌مو درست انجام میدم، من بر حقم، تمام. حالا یا ما رو میکشن یا تبعید میکنن یا پیروز میشیم. این یعنی مبنا. یکی از چیزایی که تو جلسه امام حسین آدم خیلی خوب شاید بتونه بفهمه، و الا غیر ایام محرم ممکنه که این حرفا زده بشه و یه گوش دره و یه گوش دروازه. الان دلها پذیرش داره و شما خوب میگیرید این حرفو. اینجا باید بشینید نگاه کنید جمعیت رو، چشمایی که برق میزنه و مطالب رو میگیره با هیئت هفتگی خیلی متفاوته. اون وقت اگر من و شما این مبنا رو نداشته باشیم، هزاری ثروت، قدرت، پارتی، آدم، نمیدونم، همه چی داریم، اما نگاه خدا رو از دست دادیم، آرامشمون از دست میدیم. اگر نگاه دیگران رو پرنفوذتر از نگاه خدا دیدیم، خوف این هست که خدا ما رو رها کنه به حال خودمون. اون وقت باید بدویی. اگه دوست داشته باشه خدا ما رو، انقدر میریم دور میزنیم، دور میزنیم، مصیبت میکشیم تا آخر بیایم بگیم خدا تسلیم، از هیچ کس تو این عالم کار بر نمیاد، فقط خودت. لذا پیغمبر اکرم میافتاد به سجده، زجه میزد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یعنی نگاه تو یه لحظه هم از من بر ندار، من محتاجم، من با این فقط گرم میشم، دلگرمی من فقط با همینه که بدونم تو داری میبینی. میرم تو دل مشکلات. لشکر مقابل سید الشهدا آرامش رو با پولهای ابن زیاد عوض کردن و هیچ وقت به آرامش نرسیدن. کوفیان با پول ابن زیاد محافظه کردن امامشون رو، هیچ وقت به آرامش نرسیدن. سالهای سال در عزاداری و گریه بودن و دیگه رو کوفه روی خوش ندید. همین روز چهارم که امروز بود در تاریخ داره که ابن زیاد رفت رو منبر، گفت شما میدونید که یزید انسانی که خیلی حسن خلق داره و دست به احسان خوبی داره. حالا تبلیغاتو ببین، دم انتخابات شما از این حرفا زیاد میشنوید، یه دفعه یارانه ها وصل میشه، یه دفعه نمیدونم بعضی ها دو برابر میشه، یه دفعه فلان. اصلا سیستم حسینی نیست. اگه بگیم سیستم یزیدیه، بعضی بهشون بر میخوره و نمیگیم این حرفو و نگفتیم. رومنبر نشست گفت میدونید که یزید دسته به خیره و الان هم یه مقداری پول به من دادن که به شما بدم. پول پخش کردن تو مردم، تبلیغات انتخاباتی، یه دفعه یارانه ها دو برابر شد. مردم هم دیدن خب بد نشد، حالا ما امام حسین رو که انقدر هم نمیخواستیم، خواستیم بیاد یه خود وضعمون خوب بشه که شد. از این ورم که تهدیده، از اون ورم که تحریمه، اصلا ولش کن دیگه. نشستن تو خونهاش، معاوضه شد. بعد این آدما توی کربلا سر سرهای بریده دعوا میکردن. عابس اومد میدان، اینا دیدن یه پهلوانیه که اصلا نمیتونن باش مقابله کنن، شمشیر کشیده زده دل لشکر، تا مثلا 200 نفر آدم دورش میکنن اما حریفش نمیشن، دیدن نمیشه. از دور شروع کردن سنگ زدن، سنگ بارانش کردن. عابس میخواست به من و شما و به اونا بفهمونه که بابا اصلا من موضوعم شمشیر زدن و کشتن شما نیست، اصلا من یه آرامشی دارم، اصلا موضوعی نیست که من الان کشته میشم شکست میخورم یا پیروز میشم به لحاظ ظاهری. من اومدم نوکری آقامو بکنم، زره و کند کلاه خود و کند انداخون بر اوریان شد، اومد تو میدان گفت حالا بزنید. شما فکر میکنید من اومدم مثلا کلاه خود سرم کردم سنگ نخورم؟ من بر حقم، آرامه. وقتی زمین افتاد انقدر این پهلوان پهلوان بود که ریختن سر این سر، دعوا بود. بعد اون میگفت من سر رو جدا کردم، اون گفت من سر رو جدا کردم. سر چی؟ به خاطر اینکه مثلا یه چند تا سکه اضافه تر از ابن زیاد بگیرن. این آدم ها هیچ وقت به آرامش نرسیدن. عمر صدر رو اسب نشسته بود، دید اینا الان میفتن به جون هم دیگه. یه جمله گفت سر همشون کلا گذاشت، آرامشون کرد، گفت همه تون در کشتن عابس شریک بودید، همه تون یعنی جایزه میگیرید، دیگه دعوا خوابید. حالا حرف اینه، آرامش جاییست که من احساس میکنم بر حقم و رو مبناهم اومدم. مبنای منم امامه. امام اون وقت توکل به خدا، من میدونم بر حقم، نگاه خدا رو دارم، میرم تو دل لشکر. چرا امام مجتبی علیه السلام اینقدر آرامه؟ طرف از شام میاد وارد مدینه میشه، شروع میکنه ناسزا گفتن به امام مجتبی. یا فوش میدن، خب بدن، ما که بر حقیم، الان این آدم داره فوش میده دیگه. اینقدر گفت آنچه که لایق خودش و خانوادش بود به امام مجتبی گفت، حتی به امیرالمؤمنین. آقا ایستاد، تمام که شد فرمود شما از شهر شام میای؟ بله. فرمود بله، شهر شام مردمش با ما اینگونه، بالاخره تحت تأثیر تبلیغات معاویه بودن. بعد فرمودن که حالا اشکال نداره، از راه رسیدی خسته ای، بیا بریم منزل ما، من یه پذیرایی ازت بکنم، یه خورده استراحت بکن، رفیق نداری خودم رفیقت میشم، غذا نداری خودم بهت غذا میدم، لباس نداری بهت لباس میدم، مهمان من باش. کریمه، کریم. بعد حالا با هم صحبت میکنیم. چند روز مهمان امام مجتبی علیه السلام بود، داشت میرفت آقا یه سری لباس و پارچه و چه میدونم پول و فرمود این هدیه رو بده به خانومت، این هدیه رو بده به همسرت، این هدیه رو بده به فلانی. جیبش رو پر کرد آقا، دیگه نابود شد طرف، داشت میمرد از خجالت. آقا من اومدم تو مدینه، دشمن ترین آدم تو چشم شما بودی و باباتون علی، اما الان که دارم میرم عاشق شما شدم و دارم میرم، دیگه چجوری برم، چجوری برم؟ امشبم شب این آقاست. کریمه، یعنی اصلا دیگه کار نداره که شما الان چجوری اومدی، رو سیاهی، رو سفیدی، گناهکاری، عارفی، عالمی، چی هستی؟ همین، فقط گدا باشی کفایت میکنه. همین که احساس کنی من گدای در خانه کریمم کفایت میکنه. بعد اگه گدا باشی دیگه نیاز به درخواستم نداره، کریم تا قبل از اینکه بخوای حرف بزنی جیبتو پر میکنه. اونی که ناسزا میگه پر میکنه جیبشو. ما که امشب اومدیم یتیم نوازی کنیم برای